مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های مجله آزادی یا رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با شماری از همکارانم در خدمت شما. در این برنامه داریم داستانی با عنوان منطق ملنگ، خینه بعد از عید و جایگاه مثل در گفتار. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
رئیس جمهور حامد کرزی یک نسخه خطی قرآن کریم دستنویس یک باشنده زابل و همچنان دو جلد قرآن شریف دیگر را که در سفرش به جمهوری اسلامی ایران به وی به عنوان تحفه اهدا گردیده بود جهت حفظ و نگهداشت به آرشیف ملی سپرد. با اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با آژانس خبری باختر، در محفلی که به همین مناسبت شنبه گذشته در ارگ انجام شد، رئیس جمهور کشور قرآن کریم دستنویس مولوی بخت جمال الفی توخی باشنده ولایت زابل را که به وی هدیه شده بود و این دستنویس های معتبر را جهت حفظ و نگهداشت و در دسترس قرار گرفتن آنها به ملت برای خانم معصومه نظری رئیس آرشیف ملی سپرد. گفتنی است که قرآن کریم که به قلم مولوی بخت جمال الفی توخی نوشته شده است دارای 1.25 متر طول و 1 متر عرض می باشد. نسخه تزئینی قرآن عظیم الشان که به اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست بیهقی به چاپ رسیده، پس از سخنرانی دکتر سید مقدون رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ توسط پروفسور نعمت الله شهرانی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور دینی روگشایی گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، دکتر رئین طی صحبت گفت که برای اولین بار است که در افغانستان نسخه تزئینی قرآن عظیم الشان از سوی این وزارت به چاپ رسد. وزیر اطلاعات و فرهنگ خاطر نشان ساخت این نسخه قرآن عظیم الشان از سوی ریاست انتشارات بیهقی در مطابع آزادی وزارت اطلاعات و فرهنگ به خط خطات چهره دست، بختیاری و گروه هنری همراه که در کار میناتوری، حاشیه نگاری و طلاکاری این نسخه مبادرت ورزیده به چاپ رسیده است. در اخیر این مراسم پوهان شهرانی و دکتر رهین تحسین نامه وزارت اطلاعات و فرهنگ را برای حلقه همکاران اهدا کردند و همچنان نسخه های چاپی از این قرآن عظیم‌الشان به حاضرین محفل اهدا شد. با نخستین نمایشگاه آثار اسلامی تحت نام هلال رمضان پنجشنبه گذشته در ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه بیش از 80 اثر هنری، خطاطی، میناتوری، تذهیب، شیشه و سرامیک به معرض دید علاقمندان قرار داده شده است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ با آژانس باختر گفت: متاسفانه بسیاری از افراد بدون مطالعه دقیق از اسلام، برخی از مسائل و عنانات رواج یافته را به اسلام نسبت می‌دهند که پیامدهای منفی را در جامعه بدن بال دارد. با گفته جواد صمدی، یک تن از جوانان هرات که در برگزاری این نمایشگاه سهم گرفته است، این نمایشگاه 4 روز در ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ ادامه یافته است.
زمینی را که ما در آن زندگی داریم کهنه سرایی است که در درازنای خود میلیون ها انسان در آن زیسته و بالاخره از بین رفته است. و این آدمیزاده در عمر کوتاه خود چه حوادثی را که نمی بیند و چه ناملایمات را تحمل نمی کند. اما حال و احوال از این جهان کهن به تمام معنا تاریخی موثق از آن باقی نمانده و تنها از چند هزار سال آن هم به گزافه های مملو از راست و دروغ چیزهایی را در بطن نوشتارهای تاریخی داریم و از آن در مورد وضعیت مردمان آن زمانها چیزهایی هم می دانیم. داستانها و حکایه ها، جنگ نامه ها، وجود مردمان خوب و بد، شاهان ظالم و عادل، پیران و مرشدان، عالمان دین و دنیا و دهها مسائل دیگر. و اما یک مسئله را می توان تایید کرد که در گذشته نسبت به امروز عدم سواد انسانها را از دایره سادگی نمی گذاشت بیرون روند و مردم عوام با اتکا به سخنان چند دانای معدود محل خود باورمند بودند و آن را میپذیرفتند. اما امروزه چنان نیست. هر کسی با سواد و بی سواد در کسب منفعت خود محتاج دلیل نیست و توان تفکر در مورد اوضاع ماحول خود را دارد. همکارم خان محمد سین در این هفته نیز یک داستان کلاسیک را به زبان پشتو برایم فرستاده که از ترجمه آن دریافتم که به مسائلی که گفته آمدیم بی ارتباط نیست و به آن نام گذاشتم منطق ملنگ. بیایید این ترجمه را برای شما نیز نقل کنم. در زمانهای خیلی قدیم یک تاجر محلی برای فروش و انتقال پیداوار محل خود به شهر در فرصت مناسب یک شتر را نگهداری می کرد. روزی از روزها این تاجر محصولات خرید خود از ده را به شتر بار کرد تا به شهر ببرد. چگونه شد که تاجر مصروف کاری گردید و شتر بار شده از منزل خارج و براه نامعلومی در حرکت شد؟ زمانی که تاجر به جستجوی شتر پرداخت، به راه دیگری رفت و هر قدر تجسس کرد درکی از شتر نیافت. خیلی پریشان و نگران شد. در همین حال ملنگی با او مقابل شد و تاجر از او پرسید: کاکا جان، شتر من در همین راه مفقود شده، شما آن را ندیدید؟ ملنگ با یک تأمل کوتاه به تاجر گفت: من شتر را ندیدم، اما اینقدر گفته می توانم که شتر تو از یک چشم کور باید باشد. مالک شتر با خوشحالی گفت: بله کاکا جان، یک چشم شتر من کور بود. مالک شتر گفت: بگو دیگر چه دیدی؟ ملنگ باز هم به فکر غرق شد و لحظه ای بعد به تاجر گفت: شتر تو یک دندان پیش رو نیز نداشت. مالک شتر باز با عجله گفت: بلکل درست گفتی، شتر من یک دندان پیش روی ندارد. ملنگ با یک دقت دیگر گفت: در شتر تو کشمش بار بود؟ تاجر گفت: بله در شتر من میوه های خشک و کشمش بار بود. خی کاکا جان، شتر مرا در کجا دیدی و فعلا در کجاست؟ ملنگ گفت: من شتر تو را به چشم ندیدم. تاجر گفت: تمام نشانی های شترم را گفتی و باز هم میگویی که شتر را ندیدی؟ این ممکن نیست، تو کدام ولی و بزرگ هم نیستی. ملنگ هرقدر اصرار میکرد که من شتر تو را ندیدم، اما مالک شتر از گریبان او محکم گرفته بود و دعوا داشت که تو شتر مرا دزدیدی و ملنگ را کشان کشان نزد قاضی شهر برد و تمام داستان را به او نقل کرد. قاضی به ملنگ گفت: شتر را دیدی، او فعلا کجاست؟ محل آن را نشان بده، وگرنه تو را به اتهام دزدی توقیف می کنم. ملنگ به قاضی گفت: من یک ملنگ فقیر هستم، با پول و سرمایه کاری ندارم و شوقی شتر نیز نیستم. قاضی گفت: وقتی شوقی شتر نیستی، پس بگو که شتر را در کجا دیدی؟ ملنگ گفت: من عاشق طبیعت هستم، هرچی را میبینم برازهای آن متوجه میشوم و خود را در آن غرق مییابم. ملنگ ادامه داد: در راهی که میگذشتم، برگهای سبز افتاده در راه دقتم را جلب کرد. دیدم که برگها همه نیمه خورده شدند و نیمه دیگر سلامت باقی ماندند. نزد خود فکر کردم که شتری که رد سپل پای آن را دیدم، یک دندان پیش روی باید نداشته و نتوانسته برگ را تمام قطع کند که نیمی از آن بر زمین افتیده است. دلیل دیگر این است که در هر دو طرف راه سبزه‌های خوب روییده بودند. شتر تنها از یک جانب سرک سبزه ها را خورده و طرف دیگر را ندیده. معلوم شد که یک چشم شتر کور بوده است. و سوم این که در راه مگس زیاد بود. فکر کردم که بار شتر میوه های شیرین بوده و حالا هم فصل کشمش است و مگس هایی که با بار کشمش آمده بودند تا هنوز در آنجا در پرواز بودند. قاضی و مالک شتر با شنیدن این دلایل پذیرفتند که ملنگ دروغ نگفته است. عید خرد یا عید رمضان هم گذشت. حدود دو ماه بعد عید قربان یا عید کلان خواهد آمد. شماری از مردم به این نظرند که عیدهای امروزه از عیدهای گذشته کمی متفاوت تر است. در گذشته تنها همین نوروز و عیدها بود که مردم بر رسیدن آن روز شماری می کردند و در آن خوب می خوردند، خوب می نوشیدند و خوب تفریح می کردند. به هر حال عیدها پی هم می آیند و می گذرند و بردن لذت از عید هم در شرایط امروزی همان حلاوت گذشته را ندارد. البته در کشور ما به خصوص در بیش از 3 دهه تها عید آمدند و گذشتند و اما مردم نتوانستند از این ایام خرسندی چون گذشته ها به خوبی استقبال کنند و دائما دلهره، دائما حوادث غیر منتظره و کشتار و انتحار و انفجار و ده‌ها گونه از این نوع خشونت ها که به باور شماری در بسا موارد عید هم به ماتم تبدیل شده و رفته رفته در این روزها حلاوت و برجستگی عید در حال فراموشی است. البته با آنهایی که هر روزشان عید است، عید لقمه سیری است و شاید با آنهایی هم که اگر ذره ای از انسانیت در وجودشان باشد آنقدرها هم جالب نخواهد بود، چون که در همسایگی آنها خانواده های فقیر حیات بسر می برند که روزهای عید و غیر عید در نزد آنها مفهوم خود را باخته است و گویا ناداری بالای آنها یک نواخت و دائمی سایه افکنده باشد. و اما آنهایی که با لباسهای قیمتی و نو برای ادای عید به مسجد رفته بودند و بعد از ادای نماز هین خروجی از مسجد صفی از ناداران به شمول زنان، موی سفیدان و اطفال را با لباسهای ژنده و دستهای بیخینه استاده و دست به امید خیر دراز کرده بودند را ندیدند. نه خیر دیدند، خوب هم دیدند، اما به گفته کابلی ها دقسش نشدن و چنان بی محابا از مقابل آنها گذشتند که گویا اگر کمکی با آنها کنن درزی در بنای دولتشان ایجاد خواهد شد و شماری از آنها کلماتی را هم نثار این طایفه می کنن که گویا برون کار کنن، اما در کجا؟ دولت غم آنها را بخورد؟ کدام دولت؟ و دهها کلمه اضافی دیگر. خیر، هدف من یک ضرب المثل مربوط به عید بود که گپ به این همه درازا کشید. خینه بعد از عید. همین مثل را هر روز و هر آن در عید و روزهای عادی استعمال می کنیم. طور مثال در شماری از مناطق کابل بی برقی معضله کلی است و اما با داشتن لین برق در داورتر این که روز تمام تا نیمه های شب برق نیست و اما بعد از نصف شب برق قوی تا صبح در جریان است. آیا این خینه بعد از عید نیست؟ چه استفاده کافی از آن می توان برد؟ در حالی که در عالم نادادی اکثر فامیل ها وسایل الکترونیکی، تلویزیون و سایر ضروریات را که امروزه از فیشن گذشته به یک ضرورت کلی مبدل شده را دارند. و یا همسایه ما زینه ضرورت داشت که بعد از شستن پرده های خانه خود را به خاطر روز عید نصب کند. هیچ یک از همسایه ها برای او ندادند. اما من زمانی زینه را به منزل همسایه بردم که خانم همسایه را به خاطر شکستن دست و پای او به شفاخانه انتقال می دادن. و این خود خینه بعد از عید نبود. اگر همین مسائل را در مقیاس بزرگتر ببینیم، دولت در بسا موارد با تأکیدها و عریضه‌ها و بحث در رسانه‌ها به انجام کارهای ضروری نمی‌پردازد و یا حدوث بعضی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی از آن جمله است. اما روزی که حادثه طبق پیشبینی با تلفات سنگین رخ داد، پس از آن دولت دست مساعدت ناچیز خود را به بازمانده های حادثه دراز می کند. به نظر من این خینه بعد از عید خیلی هم بی‌رنگ‌تر و ناکارا خواهد بود و همین طور تنها من نه، بلکه از دید هر یک از شنونده ها همچو حوادث مشابه گذشته است که همه بوی خینه بعد از عید را رسانده باشد. اما بدترین خینه همان خینه چند سالهای قبل بود که دست اطفال این کشور را با خون رنگ کرد و به جای خوشی فضای ماتم آفرید. خیر، عید هم گذشت با خینه و یا بی خینه. با امید عیدهای عاری از جنگ و خشونت، این جملات یادی بود از خینه عید مردم ما. از عید و از خینه بعد از عید و در زمن از عدم مساعدت افراد دارا به ناداران صحبت کردیم. باز هم مسئله شبیه آن را در یکی از روزنامه ها خواندم که نوشته بود: ثوابخانه سرمایه داران ما پر شده و آنها حتی به ثواب هم ضرورت ندارند. و این گفته را بار بار در ذهنم می گردانم که سرمایه داران تمام مسائل را از دید تجارت و مفاد می اندیشن و برای دنیای خود پول کمایی می کنن. و اما چرا برای آخرت خود ثوابی کمایی نمی کنن؟ و آن مثل را نشنیدند که تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. این بیت الامثال را همکارم آرش همایون در برنامه از ماست که بر ماست رادیو آزادی خوب هم ایضاح کرده بود که شما را نیز به شنیدن فشرده آن دعوت می کنم.
شنونده ای عزیز، در این برنامه از ماست که بر ماست نیز بر من خود و حس مسئولیت پذیری مکس کرده، بار دیگر این پرسش مطرح می شود که آیا دیگران در همه دشواری های موجود در زندگی شخصی و اجتماعی ما مسئول بودند، یا اینکه خود نیز در وقوع و بروز آنها نقش داشته ایم؟ مثل همیشه از خانه و کوچه خود می آغازیم. به یقین که از کودکی در مورد خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، تاریکی و روشنایی حرفهای شنیده ایم. بدون تردید بارها برای ما در این مورد گفته شده و ما نیز برای دیگران به تکرار گفته ایم که نیکویی با دیگران خوب و زیبا و مظهر روشنایی است، بدی زشت و نازیبا و در پیوند با تاریکی است. شنیده ایم که می گویند سزای نیکی نیکی و سزای بدی بدی است. بدی دور جهان را می گردد و گریبان بدکار را می گیرد. تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. با وصف این که در این ادعا نیز پرسش ها و ملاحظات وجود دارد و به یقین که ادعای برعکس آن می اندیشند، با آن هم در این برنامه به این نکته که بدی و نیکی می توانند دوباره به مبدای آن برگردند حرف های گفته خواهد شد. دور نمی رویم و سر به ادبیات و افسانه های کهن زده به زبان حال خلاصه ای از روایت را با شما تقسیم می کنیم. می گویند تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز.
گویند خلیفه بغداد غلامی داشت به نام فتح، که خلیفه او را به فرزندی پذیرفته و از فرزند عزیزتر می داشت. روز خلیفه فرمان داد که فتح شنا بیاموزد. ملاحان کار آزموده فتح را در دجله آب بازی آموختند. فتح هنوز شنا کردن را به خوبی نیاموخته بود که یک روز به تنهایی و بدون استاد برای شنا به دجله رفت. جریان تند آب او را با خود برد. فتح خود را به رودخانه سپرد و همراه با آب رفت. در کنار دریا به مغاره رسید. به سختی با آن مغاره داخل شد و همانجا نشست. فتح 7 روز آنجا ماند. وقتی به خلیفه خبر رسید که فتح را آب برده است، از غصه و درد بر خاک نشست و فرمان داد هر که فتح را مرده و یا زنده بیابد، او را 1000 دینار عطا کنم. خلیفه سوگند یاد کرد تا زمانی که فتح را نیاورند و او را نبیند غذا نخورد. ملاحان خود را به آب زدند و در پی یافتن فتح لحظه از پای ننشستند. بالاخره او را یافتند و سالم نزدی خلیفه آوردند. خلیفه به قول خود عمل کرد و ملاحان را جای زداد و به خادمان دربار گفت نان و غذا بیاورید که فتح 7 روز از غذا نخورده است. فتح گفت یا خلیفه، من سیرم. خلیفه گفت مگر از آب دجله سیری؟ گفت نه، من در این 7 روز گرسنه نماندم. هر روز 20 نان در یک سبد بزرگ شناور روی آب می آمد و من از آن می خوردم. برای همین است که سیرم و زنده ماندم. خلیفه فرمان داد مرد را بیابند که در دجله نان می افکند. فرمان اجرا شد و او را یافتند و به دربار خلیفه آوردند. خلیفه مقصود او را از این کار پرسید. مرد پاسخ داد شنیده بودم که می گویند تو نیکی کن و به دریا بینداز. من نیز چنین کردم. آنچه داشتم نان بود و هر روز چند قرص آن را در سبد می گذاشتم و به آب روی دریا می سپردم. خلیفه گفت تو به آنچه که شنیده بودی عمل کردی و پاداش آن را نیز خواهی گرفت و او را از مال دنیا بی نیاز ساخت.
ولی چه پاداش بزرگتر از آن که انسان با عملش روشنایی، نیکویی و حتی زندگی را برای دیگران برمغان آرد. آری، از کجا که نیکی افگنده در آب دجله یک روز در بیابان سوزان تنهایی و سیاهی اندوه روشنایی نجات و پاداش را در قبال خود نداشته باشد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مثل ها و یا به اصطلاح شماری ضرب المثل ها سابقه طولانی تر از ایجاد خط و کتابت دارند. کاربرد مثل ها بعد از ایجاد خط و نگارش برای تأکید و اثبات کلام نظمی و نثری بیشتر شد. مثل که سخن سفته و تکراری هست بیشتر مورد قبول مردم است و مثل زنی تنها منحصر به نویسنده ها و شعران نبوده، بلکه مردم عادی نیز برای تأکید مثل را به کار می برند. و از همین سبب است که در همه زبانهای رایج دنیا مثل و مثل زنی جزء کلام روزمره مردم است و در زبان دری نیز حدود 100 می شود که تحقیقات بررسی از این بخش ادبی با تألیف کتابها و مقالات مشرح صورت گرفته. کتابهای امثال و حکم، ضرب المثلها و امثله در ادبیات و بسا عناوین داریم که امروزه در دسترس است. تبصره در مورد مثل و امثال بحث مفصلی را ایجاب می کند و اما خلاصه ای از نوشته های مهدی آذر در مورد مثل از کتاب قصه های تازه از کتاب های کهن را همکارم جوبین احمدی برای شما نقل می کند.
مثل سخن کوتاه و مشهوری است که به قصه عبرت‌آمیز یا گفتاری و نکته آموز اشاره می کند و جای توضیح بیشتر را می گیرد. کلمه مثل عربی است و کلمه فارسیان مثل است. البته ضرب المثل یک ترکیب عربی است به معنای مثل زدن. در همه زبانهای دنیا ضرب المثل فراوان است. بعضی از مثلها در همه زبانها با هم شباهت دارند. هر قدر تاریخ تمدن ملتی درازتر باشد، بیشتر حادثه در آن پیدا شده و مثل‌های بیشتری در آن وجود دارد و در زبان فارسی دری نیز ده ها هزار ضرب المثل وجود دارد. عبارت مثل گاه کوتاه است و در 2 یا 3 کلمه خلاصه می شود، مانند فیل و فنجان که می فهماند دو چیز از جهت کوچکی و بزرگی با هم تناسب ندارند. عبارت مثل گاه دراز است. مانند آفتابه و لولهنگ هر دو یک کار را می کنند ولی ارزش آنها وقت گرو گذاشتن معلوم می شود. چون لولهنگ از سفال ساخته شده، ارزشش از آفتابه که از مس است کمتر است. بعضی از مثل‌ها حاصل پندهای دانایان یا پیشوایان مذهبی یا تجربه زندگی مردم است. این گونه مثل‌ها را حکمت می‌نامند. بعضی گفتار اشخاص نامدار تاریخی یادی بوده که در موقع خاص خیلی بجا و مناسب بوده و از بس به ذوق دیگران خوش آمده مشهور شده است، در حالی که مردم از داستان‌های اصلی آن ممکن است بی‌خبر باشند و یا ممکن است در هر شهر به صورت نقل شود. بعضی از مثل‌ها از یک قطعه شعر معروف گرفته شده است، مانند از ماست که بر ماست، که از شعر معروف ناصر خسرو گرفته شده است. مثل‌های منظوم گاه ساخته و پرداخته شاعر و گاهی از مثل‌های ساده گرفته شده و در شعر زیبا و مناسب جا افتاده و جانشین مثل قدیم‌تر شده است. دانشمندان تاریخ و جامعه شناسان در بررسی روحیات و اخلاق گذشتگان از مثل‌های جاری هر محله استفاده می‌کنند. دانستن مثل‌ها گفتن و نوشتن را آسان می‌کند، چون این جمله‌ها کوتاه و زیباست و بر دل می‌نشیند و گفتگوی دراز را کوتاه می‌کند و اگر در جای خود استفاده شود اثر حرف بیشتر می‌شود. درست به کار بردن مثل هم یک هنر است. اگر در جای نامناسب گفته شود و یا با موضوعی که در میان است مطابق نباشد، ممکن است صورت متلک را به خود گیرد. مثل یک شعبه مهم از ادبیات هر زبان و نماینده ذوق فطری قریه ادبی، افکار، عادات، اخلاق و احساسات اهل زبان است. امثال در زنده نگه داشتن زبان عامل قوی و مؤثر بوده و در انجام این خدمت بزرگ به اشعار و سایر انواع سخن کمک می کند. امثال نه تنها وقایع، حکایات و افسانه ها را ضبط می نماید، بلکه مانند اشعار عهده‌دار ضبط و نگهداری بعضی از لغات و اصطلاحات زبان و معانی اصلی آنها نیز هستند. برای کسی که به پژوهش و جمع‌آوری امثال می پردازد، شناخت منشأ و منبع مقدم بر هر چیزی است. مثل قدیمی ترین ادبیات بشر است. انسان پیش از آن که شعر بگوید و قبل از آن که خط بنویسد، اختراع امثال نموده و در محاورات خود به کار برده است. مبدا پیدایش این نوع سخن به کلی مجهول و تعیین آن محال است.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه این هفته مجله آزادی. تا هفته آینده خداحافظ.